جشنواره فیلم فجر در حوزه نوره.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه حوض نقره. بریم به سراغ فیلم دیگری که در جشنواره به نمایش در اومد و اون هم فیلم 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری، تهیه کننده مجتبی فراورده است. و در رابطه با خلاصه داستانش هم برای شما دوستان بخوام عرض بکنم، فیلم 23 نفر اقتباسی از خاطرات گروهی از رزمندگان نوجوان که در جریان جنگ ایران و عراق در سال 61 به اسارت نیروهای عراقی در اومدن و این داستان رو داره برای ما روایت میکنه به نوعی. آقای محمودی، نظر شما در رابطه با این فیلم چه بود؟
خب خدمتتون عرض شود که 23 نفر بر اساس یک واقعی است که حقیقی است و در سالهای آغازین جنگ تحمیلی اتفاق افتاده و بر اساس یک کتاب نوشته شده.
بله.
نگاه فیلمساز مهدی جعفری در کلیت فیلم، چه در فیلم نامه و چه در ساختار، نگاه هوشمندانه است. اما یک نکته داره که همچنان این فیلم با همه ویژگی های مثبتی که داره تبدیل به سینما نشده. یعنی ما در بهترین حالت داریم یک مستند داستانی رو میبینیم، در صورتی که فکر میکنم این ماجرای 23 نفر که یک ماجرایی است که خیلی سر صدا کرد در تاریخ جنگ تحمیلی، میتوانست و میتواند خیلی خیلی سینمایی تر باشد. نکته دوم، با اینکه اسم فیلم بر مبنای این گروه هست و قصه هم با روایت یکی از شخصیت‌های فیلم داره میره جلو، که اصلا کتاب هم ما یه قصه موازی رو هم داریم میبینیم، قصه ملا صالح، اون هم واقعی است، فردی است که مترجم این بچه‌ها بوده و سال‌ها اسیر بوده، بعد که جنگ تموم میشه حالا میان به جرم خیانت و جاسوسی میگیرنش، سالها این بنده خدا دچار مشکل میشه. و همین مسئله، دو قصه موازی با دو روایت موازی از دو زاویه مختلف، فکر میکنم یه مقداری اون اثرگذاری قصه 23 نفر رو کم میکنه. ضمن این که معتقدم خود داستان ملا صالح و آنچه که بر او گذشت خودش انقدر ظرفیت داشت و داره که حالا بعد از این تبدیل به یک فیلم سینمایی بشه. آدمی که با یک ماموریت فوق سری میرود داخل خاک عراق، اسیر میشود و بعد برمیگرده، حالا به جرم خیانت باید 5-6 سال دوباره تو زندان بمونه بعد از جنگ، و وقتی که تبرئه میشه حالا مردم او رو یک خائن میشناسن، تا اینکه همین 23 نفر میان انقدر میگن که آقا این آدم خوبی بوده و مرحوم ابو ترابی تلاشایی که میکنه این بخشیده میشه. میخوام بگم که فیلم مهدی جعفری با وجود تمام ویژگی های مثبتی که داره و اصلا لازم بود، چون من همیشه گفتم تاریخ جنگ تحمیلی ما انقدر از این سوژه ها داره، انقدر از این داستان ها داره که واقعا سینمای ما نسبت بهش کمکار بوده، اما هنوز اون نگاه مستند داستانی تو فیلم مهدی جعفری داره بیرون میزنه. اینم خب به خاطر اینه که مهدی جعفری نزدیک 15-20 سال خب تو حوزه مستند داستانی فعالیت کرده، اما فیلم خوب و آبرومندیست و لازم برای سینما ایران.
بله ممنونم. آقای شهرزاد، شما فیلم رو چطور دیدید؟
من فکر میکنم با یه اقتباس خوب روبرو هستیم، چون حالا منبع اقتباس رو من خوندم و فکر میکنم درست انتخاب شده و پیشتر هم حالا گویا قرار بوده ابراهیم حاتمی کیا این فیلم رو بسازه اصلا. بنابراین قابلیت های تبدیل به یک اثر سینمایی رو داره، ظرفیت تبدیل رو داره و حتی اضافه هم داره یه مقداری، و به نظر میرسه ای کاش میشد واقعا همونطور که الان مصطفی اشاره کرد یه تفکیکی صورت میگرفت، یا ما به هر حال یا به سمت 23 نفر میرفتیم یا به سمت شخصیت ملا صالح.
یعنی حتی این تمایز یا ترجیح بیشتر کارگردان هم در فیلم معلوم نیست.
به نظرم این تفکیکه یه وقتایی از دست خارج میشه، یعنی میریم به سمت یک شخصیت بعد میریم به سمت یک گروه، اما در مجموع فیلم یک ساختار سینمایی خوب و جذاب داره. یعنی به نظرم میرسه که فیلم کاملا فرح بخشه. شما یک فیلم میبینید که سرشار از اندوه و رنجه، یعنی سرنوشت این گروه رو پیگیری که میکنید با توجه به مستنداتی که در دوره دفاع مقدس وجود داره و این بر اون اساس ساخته شده، احساس میکنید که فیلم با یه مقدار بی‌احتیاطی میتونست بلغزه به یک وادی اندوه مشدد در مواجهه با تماشاگرش. این کارو نمیکنه، پرهیز میکنه، هوشمندانه میره با گرفتن بازی‌های خیلی خوب، دیالوگ‌های هوشمندانه و مفید و مؤثر و روابطی که بین این گروه نوجوان شکل میگیره یک سند تاریخی ساخته میشه به نظرم در مورد تاریخ سینمای دفاع مقدس ما، و جاش خالی بود. یعنی بودن این فیلم به هر صورت از نبودنش یا از این که واقعا خیلی بهتره، یک جای خالی احساس میشد که وجود داره، همچنان که درباره مقاطع دیگر دفاع مقدس ما همچنان جاهای خالی هست. اما یک تدوین دوباره ممکنه به فیلم کمک بکنه، یعنی جاهایی که ما خیلی نزدیک میشیم به شخصیت ملا صالح و گذشتهش و داستانش، یه مقداری ما رو دور کرده از اون چیزی که عنوان فیلم در حقیقت ما رو داره به خودش فرا میخونه. بله.
چند ستاره تعلق میگیره از نظر شما بهش؟
من دوست داشتم بیشتر از 3 ستاره بهش میدادم، به همین دلایل 3 ستاره.
3 ستاره. خب باز هم به نظرم برای کسی که چنین فیلم رو ساخته و سالها مستندکار کرده
و به عنوان اولین اثرش،
اولین اثرش هم محسوب میشه، عالیه. و شما آقای محمودی؟
2.5 ستاره.
این نیمش نیم برای
بین متوسط و خوب، نزدیک به خوب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نظرات شما کارشناسان محترممون، ممنونم از همه شما دوستان که همراه ما هستید. اما در پایان این فیلم نشست خبریش برگزار شد که همکارم خانم میرکریمی در این نشست حضور داشتن و گزارش رو برای ما تهیه کردند. این گزارش رو با هم بشنویم.
23 نفر عنوان فیلمی است که بر مبنای ماجرای واقعی 23 اسیر نوجوان در دوران جنگ تحمیلی ساخته شده. داستانی واقعی که بیشتر مستند اون توسط مهدی جعفری کارگردان همین فیلم ساخته شده بود و حالا پس از گذشت سالها نسخه سینمایی اون نیز روز گذشته اکران شد. مهدی جعفری کارگردان در طی نشست خبری پس از پایان فیلم از چگونگی ساخت آن و یافتن 23 بازیگر نوجوان 23 نفر میگوید. منصور ضابطیان مجری مراسم نشست خبری دیروز بود.
حدود 13 سال پیش مستندی راجع به این دوستان ساختم و از همون موقع طرح رفاقتی بین ما شکل گرفت و من دلبسته هم خودشون، هم منششون و هم کار بزرگی که کرده بودن شدم. به همین خاطر تو ذهن من حک شد که بعد از مستند، درسته که 2 سال بعد از مستند، این جز آرزوهای من شد که یه روزی بتونم یه فیلم سینمایی اقتباس کنم از اتفاقی که دوستان رقم زدن و حالا خدا رو شکر امسال این اتفاق افتاد. مسئله پیچیده‌تر این بود که اصلا ما چقدر میتونیم توی اقتباس سینماییمون به واقعیت پایبند باشیم. این یه چیز نسبیه. برای همین من دغدغه خودم بود که بعد از 10-12 سال دوستی و رفاقت و بعد از اینکه منم شاید شخصا میدونستم که چیه جزئیات این بچه‌ها و قصه‌شون، خودم رو انگار که احساس مسئولیت می‌کردم، یه وظیفه‌ای به دوشم بود که تا جایی که میتونم با توجه به قراردادهای سینمایی به این قصه وفادار بمونم. از همین خاطر در واقع ما برای بازیگرای نوجوان که یکی از مهمترین بخش‌های مسیر فیلمسازی ما بود، یکی از مهمترین عناصری بود که اگر به اشتباه می‌رفتیم یا درست انتخاب نمی‌شد، به نظر من این قصه در نمی‌اومد. یعنی از روز اول هممون تیمی که داریم کار می‌کنیم نگران این بودیم که آیا ما می‌تونیم بچه‌ای رو پیدا کنیم که جوری بازی کنن که واقعی بکنن قصه رو. به همین خاطر به اتفاق دوستان شروع کردیم به فراخوان دادن و سلک کردن. تو خود واقعیت این 23 نفر که الانم بیشترشون اینجا حضور دارن از شهرستان‌های مختلف با زبان‌های مختلف حضور داشتن. خب من گفتم این که خب تو خود واقعیت چم بوده، پس من هیچ وقت نباید این آپشن رو فراموش کنم. دو این که خواسته ناخواسته خدا انگار یه جوری این قصه رو چیده بود توی تاریخ که اینا انگار که سمبل کشور ایران بودن. یعنی از هر زبانی، هر گویشی تو وقتی یه صدای می‌شنوی می‌بینی که خب این قشنگ‌تره. یعنی صدای یک نفر یک جا رو نمی‌شنوی. یک ماه و نیم انتخابشون طول کشید، یک ماه هم در واقع کار تمرین طول کشید، به شهرستانایی که دوست داشتیم با اون لهجه داشته باشیم فراخوان دادیم و بعدش انتخاب کردیم.
شخصیت ملا صالح قاری و داستان زندگیش و کسی که در دوران اسارت 23 نوجوان همراه و حامی اونها بوده بخش اصلی این فیلم رو شکل میده. آلبو عبادی بازیگر که ایفاگر نقش او بود در مورد بازی خود میگوید. در طول نشست خبری ملا صالح قاری نیز حضور داشت که حضورش با تشویق حاضران همراه بود.
من قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه با آقای قاری همدیگر رو دیدیم، ولی سعی نکردم نل به نل تمام رفتارشو بیارم توی بازی خودم، فقط بر اساس سناریو و اون چیزی که خودم تصمیم گرفتم، یعنی طراحی کردم براشون. به نظرم یه شخصیت چند صدایه بود و سعی کردم بیشتر صداهای درون رفتار ایشون رو بازی کنم تا رفتارهای فیزیکیشو.
خود آقای قاری هم اینجا تشریف دارن. آقای قاری رو بسین ببیننتون، براتون دست بزنن رو به دوربین ها اگر بیستید.
و احمد یوسف زادگان یکی از اسرای نوجوان و نویسنده کتاب 23 نفر نیز در خصوص این فیلم میگوید.
دقیقاً 36 سال پیش ما همینجوری جلوی دوربینا بودیم و چقدر زجر میکشیدیم. میتونم بگم که واقعاً با دیدن فیلم هم من و هم دوستانی که در خدمتشون هستیم از 23 نفر 61 واقعاً شوکه شدیم. دست آقا مهدی در نکنه. نمیدونستیم گریه کنیم یا بخندیم. همزمان در حالی که از چشمام اشک میریخت داشتم بلند بلند میخندیدم. خیلی به واقعیت نزدیک بود. و به خاطر همین تشکر میکنم هم از عوامل فیلم و هم از 23 نفر 97.
شما همراهان شنونده علاقه‌مندان به سینما و هر کسی که الان همراه هست با برنامه حوض نقره رادیو ایران به خیر باشه. نشست خبری فیلم 23 نفر رو با هم دیگه شنیدیم. فراموش نکنید دوستان اگر می‌خواید به صورت تصویری هم همراه برنامه خودتون باشین، فقط کافیه که به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه بکنید. لینک تصویر برای شما در سایت موجود هست و میتونید به راحتی شنونده و بیننده برنامه خودتون باشین. فضای جدیدی رو داریم در رادیو با هم تجربه میکنیم. امیدوارم که شما هم در این تجربه در کنار ما باشید. شماره پیامک مو 3900 در اختیارتونه برای اینکه نظراتتون رو به اطلاع ما برسونید، با ما در میون بگذارید و کمک ما بکنید نقد ها رو اونطوری پیش ببریم که شما مد نظرتون است در رابطه با فیلم هایی که دیدید. تجربه ای که از جشنواره امسال داشتید حتما برای ما هم بفرمایید. میخوایم بریم به سراغ فیلم سرخپوست، در رابطه با این فیلم صحبت بکنیم. دیشب در پردیس سینمای ملت به نمایش در اومد. فیلم نامه‌نویس و کارگردانش نیما جاویدی است که دومین فیلم نیما جاویدی محسوب میشه. 5 سال پیش فیلم ملبورن رو کارگردانی کرده و بازیگرانش هم نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، مانی حقیقی، ستاره پسیانی، حبیب رضایی و آتیلا پسیانی هستند. موسیقی این فیلم هم کار رامین کوشا بود. خلاصه داستانش هم در سال 1346 هستش که یک زندان قدیمی به دلیل مجاورتش با فرودگاهی که در حال توسعه است مجبور به تخلیه شده و سرگرد نعمت جاهد که نوید محمدزاده این رقش رو بازی می‌کرد، رئیس زندان، به همراه مامورانش در حال انتقال زندانیان به مکان جدیدن که یکی از این زندانیان داستانی جدیدی رو پیش روی تمام این افراد میگذاره. آقای محمودی نظر شما رو ابتدا بشنویم درباره این فیلم.
بله، خب یکی از زندانیان فرار میکنه دیگه، اینجوری بگیم که
ما نمی‌خواستیم بگیم حالا شاید
گره لازمه به خاطر اینکه اصلا گره‌ای که به وجود میاد بحران ایجاد میکنه. قرار هست اون آدم به فاصله 48 ساعت بعد از ریاست زندان به ریاست شهربانی یک شهر برسه و فرار کردن این زندانی میتونه تمام زندگی او رو نابود بکنه. کما اینکه خود سرگرد جاهد هم داره تو طول فیلم میگه آقا من منتظر خدمت میشم، من اینجوری میشم،
زندگی نابود میشه.
به همین دلیل این گره خوبیه به نظر من. ضمن اینکه ما داریم در فیلم تقابل دو تا فکر هوشمند رو میبینیم، دو تا ذهن هوشمند رو میبینیم. یکیش احمد سرخپوست که زندانیست که حالا مفقود شده، فرار کرده. یکی سرگرد جاوید، او با جاهد با امکانات بیشتر، این با دست خالی و با همراهی و پشتیبانی مددکارش و زن و بچهش و بعضی از اهالی اون منطقه که بله. هستن. یه نکته وجود داره، با شهاب هم دیشب ما راجبش صحبت کردیم. ایده خوبیه، فیلمنامه تقریبا خوبه، حالا فارغ از برخی مواردی که بهش باید اشاره بکنیم. اما اینکه چرا میبره ما رو تو یک مقطع زمانی خاص و انگوش میذاره که آقا بدانید این داره در این سال میگذره و اینها، من درک نکردم. چون به هر حال این قصه میتونست در هر میتونست اصلا در همین سال مثلا سال بگه 1396 این اتفاق افتاد. اینکه چرا میاد تاریخ گذاری میکنه و استفاده ای نمیبره، به نظر من جزو نقاط مبهمه و من اون رو ضعف میدونم که برده در یک برهه تاریخی که حداقل کارکرد هم برای او نداره. در این میان ما داریم این فضای تنش آلود رو میبینیم که به خوبی کارگردان اومده و از اجزای اجرایی فیلم استفاده کرده برای اینکه بتونه قصهش رو جلو ببره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اومده یک طراحی صحنه خوب کرده، یک دکور خوب، یک منطقه‌ای که به اسم زندان ساخته و چقدر زیباست این دالان‌ها و این رفت و آمدهایی که اینا داره، چون فیلم فقط داره تو اون فضا میگذره. یک نوید محمدزاده خیلی خوب و کنترل شده داریم ما توی این فیلم. به هر حال من همیشه فکر میکردم که نوید محمدزاده کی میتونه که از این قالب همیشگی و کلیشه نقشاش در فیلم‌های اجتماعی بیاد بیرون و حالا ما یک بازی متفاوت ببینیم که فکر میکنم در این فیلم دیدیم. و نکته‌ای که وجود داشت به اعتقاد من، حالا فارغ از و البته خب این جدال عشق و انجام وظیفه، احساس و قانون، که در نهایت خب طبق معمول همه این کلیشه ها قانون میره کنار، انجام وظیفه میره کنار و اون عشق هست که پیروز میشه. اما این پردازشش و این زمینش که ما همراه بشیم با سرگرد برای اینکه در پایان قصه اون اتفاقی که میفته برای ما هم باورپذیر باشه رخ نمیده، که دلیل اصلیش ضعف در پردازش این اتفاق است که ما دریابیم که چه اتفاقی میفته که سرگرد از بین انجام وظیفه و عشق در نهایت بر احساسش همراه میشه و عشق رو انتخاب میکنه.
حالا در رابطه با همین نکته‌ای که اشاره کردیم، به عنوان یکی از مخاطبین این فیلم، آقای شخص نظر شما رو هم بشنم در همین باز در همین باره. حالا شما اشاره کردیم به انتخاب بین قانون و عشق. اگر که اشاره بکنیم که در این فیلم خیلی در رابطه با اینکه این انسان بیگناهه و همه دارن برای بیگناهیش تلاش میکنن و هزاران نفر میان راجع به این موضوع صحبت میکنن، میتونیم بگیم این فراتر رفته و به عنوان کسی که داره انسانی به یک موضوع نگاه میکنه، قانون رو کنار گذاشته و حتی از عشق هم عبور کرده.
فراموش نکنیم که اون منطق رو هم داره کنار میگذاره. یک جمله ای میگه من کاری ندارم دادگاه با این چه کار کرده، من وظیفه دارم تو این زندان از اون مراقبت کنم و تحویلش بدم. ببینید، یعنی شخصیت اصلی ما حالا داره یک نوع خودش آدم قانون، اما داره بیقانونی رو هم مرتکب میشه. حالا شهاب
بنابرای شخص نظر شما رو بشنوید.
ببین، اول بگم که نوید محمدزاده یه فرصت خیلی خوب پیدا کرده به نظرم تو این فیلم که یک توانایی جدیدی از خودش نشون بده تو این بازار اتهام به بازیگران که خودشونو تکرار میکنن. بنابراین بلافاصله وقتی این فیلم رو بعد از متری 6 و نیم میبینید، متوجه ارزش‌های کار محمدزاده میشید. مسئله تاریخ رو با مصطفی قبلا صحبت کرده بودیم. نظر من واقعا اینه که انتخاب این مقطع تاریخی هیچ کمکی به داستان نکرده جز اینکه این دختر وارد قصه بکنه.
به عنوان اشاره می‌کرد به این موضوع که شاید این مقطع تاریخ، حالا نه دقیقاً سال مشخص، این بازه زمانی انتخاب شده برای اینکه بگه حالا در این دوره شاید این فضا در زندان‌ها وجود نداشته باشه که شما بتونید در دالان خودتون رو پنهان بکنید و دیگه کسی به شما دسترسی نداشته باشه.
نه اصلا خیلی به این سرمندی شده است.
ببین، اتفاقی که میفته اینه که این مقطع تاریخی انتخاب شده انگار برای اینکه ما این دختر رو بتونیم وارد قصه بکنیم. بنابراین جدال بین عشق و وظیفه شکل میگیره. بین سرگرد و این دختر یک رابطه عاطفی وجود داره، یک علاقه‌ای وجود داره. از طرفی سرگرد باید به وظیفش عمل بکنه. بله. چون حکم رئیس شهربانیش داره میاد. اتفاقی که میفته اینه که این درگیری میره به سمت اینکه ما رو آشنا میکنه با بیگناهی زندانی. بله. یعنی احمد سرخپوست. حالا یه ضلع جدید اضافه میشه، یعنی ما یک عشق داریم، یک وظیفه داریم، یک حقیقت اضافه شده. یعنی بخواد و این عشق هم داره سعی میکنه، یعنی این دختر داره سعی میکنه بیگناهی سرخپوست رو ثابت بکنه.
بله.
من فکر میکنم جایی که فیلم میلنگه تو قسمت ضلع سومه، یعنی حقیقته. برای اینکه حکم رئیس شهربانی این میاد، یعنی وظیفه انگاری که درست انجام شده، نگرانی نداره. از اون طرف میاد چشم پوشی میکنه در مورد فرار این زندانی در انتها. بنابراین داره انگار که به عشقش احترام میگذاره و در عین حال همه آگاهی هایی که بهش داده شده میگه که این بیگناهه. من فکر میکنم با توجه به مقطع زمانی که انتخاب شده، این که ما سرگرد رو در نهایت منزه جلوه دادیم و نشون میدیم که او هم به وظیفه میرسه به نوعی، هم به عشق میرسه به نوعی، و هم در واقع حقیقت رو،
حق
انسانی رو ادا میکنه در واقع بدون اینکه دلیل منطقی و روشنی داشته باشه. یعنی به قول مصطفی یک سرگردی که تا آخرین لحظه ها داره مقاومت میکنه و میگه که من باید کار خودم رو انجام بدم، این به من ارتباطی نداره، این وظیفه قانونی من. ناگهان اونجا در مواجهه با اون صحنه پایانی میبینیم که
منطق اینجاست دیگه، به تصمیم میرسه در حالی که اساسا منطق داستان میگه سازی این تصمیم گیر نیست اصلا
شکل
این آدم تصمیم گیر نیست تو اون اتفاقی که داره تو داستان میفته
و فقط باید موضوع رو اجرا بکنه،
مجریست بله. تصمیم گیر نیست و مشکلم همینجاست.
بله خیلی ممنونم آقای شهرزاد.
ولی ساختار خیلی خوبی داره، بازی های خوب داره، فیلم کارگردانی شده، بیننده رو
تا پایان همراه خودش میبره،
برای صحنه خوبی داره، موسیقی خوبی داره و به نظرم یک فیلم سینمایی با ساختار خوبه که توی فیلم نامه ضربه اصلی رو خورده.
بله چند ستاره بهش تعلق میگیره آقای شهرزاد؟
سه ستاره.
و شما آقای محمودی؟
نظر شهرزاد رو تایید میکنم، ما هم سه ستاره.
یکی از معدود اتفاقهایی بود که افتاد و هر دو منتقد ما یک از 5 ستاره دقیقا تعداد مشترک ستاره به این فیلم دادن. خیلی ممنونم از شما دوستان که همراه هستید با حوض نقره از رادیو ایران.
در 37 سال پرواز سیمرغ ها با شماییم تا در قاب جشنواره فجر فرود سیمرغ ها بر شانه های منتخبین صدا، دوربین و حرکت را رصد کنیم.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم، یه وقت حالمون خوشه یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم،
خون و خونبازی رو یاد این مردم نیار بایران، بذار فراموش بشه.
سیمرغ بلورین، بهترین بازیگر نقش اول من، بهترین کارگردان، بهترین نورپرداز، بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین صداگذار، بهترین فیلم از نگاه تماشاگر. آخرین اخبار و اطلاعات از 37 جشنواره فیلم فجر در حوزه نقره.
خیلی ممنونم که همراه هستید همچنان با برنامه حوض نقره رادیو ایران. از مجلس سینمایی ملت در خدمت شما هستیم، اما میخواییم در این چند دقیقه باقی مانده از برنامه امشبمون راجع به فیلم جاندار هم صحبت بکنیم که ساعت 18:30 در پردیس به نمایش درآمد. آقای مبشری هم تازه برگشتن از نشست خبری پرهاشیه است و فقط اشاره بکنم که فیلم جاندار به کارگردانی حسین دوماری و پدرام امیری است، تهیه کننده‌اش هم کامران مجلس. آقای مبشری سلام دوباره بر شما و چه خبر؟
سلام خدمت شما، شنوندای عزیز حوض نقره، آقای شهرزاد، آقای محمود. من یه تشکر بکنم، گفتم موقع ستاره کم دادین، یعنی زیاد دادین به فیلم آقای رئیسیان، الان ستاره کم دادید به سرخپوستا. یه ذره
چهره آقای مبشری نشون میده اتفاقات داغی افتاده.
اول بگم اسم کارگردانش مسئله ساز شد، نیا کن یکیشون پدرام پور امیریه، یکیشون حسین امیری دوماریه.
ما جدا کردیم که راحت‌تر باشه،
سر جای نشستنشون هم اون پایین اصلا داستان شد که کی کدوم صندلی باید بشینه و چیکار بکنه.
هر دو رو امیری نوشته بودن احتمالاً.
از سعید روستایی سنشون کمتره، خیلی نکته جالبی بود برای من که این دوتا اینقدر بچه های کمسن فیلم به این خوبی ساخته بودن. دانشجوی دانشگاه سوره بودن، یه دوست دیگه ایشون هم باشون نوشته بود این فیلم رو. نکته جالبی این بود که خانم باران کوسری به خاطر کاری که داشتن، خانم معتمداری‌ها فرانسه بودن و نتونسته بودن بیان توی نشست شرکت بکنن، همچنین مسعود کرامتی هم نیامده بود. آقای خانم معتمداری از پاریس پیغام فرستاد، پیغامش همون موقع گذاشتن پشت میکروفون و توی فضای مجازی خوندن، خیلی دوست داشته که اینجا باشه و این هم یه نکته جالب بود.
حامد بهداد بود
اتفاقا حاشیه هم راجبش
درست
شد، من وسط حاشیه حامد بهداد اومدم بالا، نشد کامل بشینم، برنامه داشت تموم میشد. یکی از نکته هایی که حالا مطرح شد راجع به این که چطور این دوتا تونستن به این هماهنگی برسن و فیلم نامه رو خیلی خوب، و راجع به پایان بازش سوال کردن که گفتن چرا فیلم اینقدر پایانش بازه، گفتن که کارگردانه فیلم هم گفتن ما منتظر بودیم اتفاقا این سوال به نظر ما هم، ولی کار دیگه ای نمیشد بکنیم، و توضیح دادن که به نظرشون اون شخصیت و کاراکتر جمال دقیقاً تکلیف و مشخص کرده.
جمال تصمیم میگیره و از خودش قهرمان میسازه دیگه.
حالا اونم راضی نشدن. نکته ای که بود این بود که بعد از این سوالای اولیه که قشنگ معلوم بود برای گرم کردن جلسه است، همه منتظرن که سوال بعدی بره. فرزاد حسنی هم همون اول گفت یه سوال اومده میذارم چهارم میپرسم که یه ذره جلسه گرم بشه. یکی از کسایی که تهیه کننده مالی این فیلم به نظر می اومده که قبلا مشارکت داشته بعدن اسمش حذف شده، تو این جریانایی که میگن پول کثیفی وارد سینما شده و معلوم نیست از کجا برای پولشویی این پولا رو مونن، مثل اینکه یکی از همون آدما بوده که بعد اسمشو با یه نفر دیگه جایگزین کرده. و سوال کننده رسانه‌ای از اهالی فیلم پرسید که شما چرا توی این فیلم شرکت کردین؟ به کارگردان، به تهیه کننده فیلم گفتش که حالا از شما که انتظار نیست، شما دنبال پولت بودی، ولی آقای بهتاد شما اگه میدونستی شما چرا توی همچین پروژه شرکت کردی و چرا دقت نکردین از این حرفو، که خب بعد تهیه کننده اومد اون خبرنگار رو تهدید به شکایت کرد و گفت من میتونم اگه نتونی ثابت کنی من میکشمت به دادگاه و این حرفا. و حامد بهداد هم وارد پاسخگویی شد که خب حالا میشه حد زد که چجوری پاسخ میداد، که من دیگه اومدم بالادش راجبه این حرف میزد که این مسئله مالی خیلی مربوط به کار بازیگری نیست. و ولی جو مثبت بود آقای شهرزاد راجبه فیلم های محمودی، یعنی به نظرشون فیلم خوبی بود.
حالا فیلم بدی هم نیست. جاندار به نظر میرسه که واقعا فیلم زحمت کشیده،
فیلم جونداریه،
جونداره و قصه داره، قصه رو درست پرداخت میکنه و یکی از موضوعات مهم اجتماعی، آسیب‌های مهم رو داره در موردش بررسی میکنه که قبلا کمتر پرداخته شده بود. نشون میده که قهرمان با تصمیم درست ساخته میشه و این تو همون پایان بازی که شما بهش اشاره کردی واقعا شکل میگیره. این میتونه واقعا لحظه خلق یک قهرمان باشه به واسطه اینکه یک شخصیتی که تو یک جریانی مرتکب قتل شده اما حالا حاضر نمیشه که بهایی رو برای بخشش او بپردازن که با باورهاش تناقض داره، با باورهای خانواده تناقض داره، با باورهایی که مربوط به احترام به شخصیت زنه تناقض داره. بنابراین فیلم به یه سمت و سوی درستی میره، با یه داستان خوب و با یه بازیهای خوب و در مجموع یک کشش خوب برای جذب مخاطب.
خیلی ممنونم آقای مبشری، خیلی ممنونم از شما برای توضیحاتتون و خبرهایی که از نشست پرحاشیه این فیلم هم برای ما داشتید. آقای محمودی فرصتمون خیلی کوتاهه متاسفانه، حالا انشالله فردا در رابطه البته فردا که برنامه نداریم در برنامه آیندهمون راجع به فیلم جاندار بیشتر صحبت می‌کنیم، فقط ستاره هاشو الان بهش بدیم.
من فیلم رو زیاد دوست نداشتم، حداکثر یک ستاره.
پس حتما باید در رابطه با هم موضوع که چرا دوست نداشتی
بعد اینجا هم داره پرحاشیه پیش میره.
بله آقای
من سه تا ستاره بهش میدم.
سه ستاره. خب پس قطعا قراره یه گفتگوی جنجالی راجع به جاندار داشته باشیم.
آقا من میگم دو تا ستاره خیرشو ببینیم.
خیلی ممنونم از هر سه بزرگوار آقای مبشر، از شما بی‌نهایت ممنونم. در این لحظه با شما خداحافظی می‌کنیم. آقای شهرزاد، آقای محمودی، از شما هم سپاسگزارم. فقط اشاره به این موضوع داشته باشم که فردا و پس فردا یعنی جمعه و شنبه جشنواره برنامه نخواهد داشت، هیچ فیلمی به نمایش در نمیاد و این ویژه برنامه هم تقدیم شما نمیشه، اما حوزه نقره همیشگی رادیو ایران ساعت 5 تا 6 عصر تقدیم شما میشه. امیدوارم که این جمعه هم شنونده برنامه خودتون باشید و ان شاء الله یک شنبه دوباره برمیگردیم با ویژه برنامه جشنواره 37 و ویژه حوزه نقره از ساعت 8 تا 9 شب در خدمت شما خواهیم بود و اختتامیه این جشنواره هم روز دوشنبه 22 بهمن ماه از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. امیدوارم که دو روز آینده جشنواره هم همراه ما باشید. اوقاتتون بخیر باشه دوستان و شبتون خوش.